هفت شب در ایران است و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. هجده شهریور 1400 در کنار شما هستیم تا نگاهی بکنیم به آخرین خبرها و گزارشها. میزبان شما و به نوعی مهمان خانه های شما و هر کجایی که به سر میبرید، محمد زرقامی هستم و امیدوارم که این پنج شنبه رو تا این لحظه‌ای که حداقل در کنار هم هستیم و نفس میکشیم در کنار هم به خوبی سپری کرده باشید و در ادامه هم سفرهای خوبی باشیم در این مجله شامگاهی که نگاهی داره به رویدادهای ایران، کشورهای همسایه ایران، یا بگیم کشور همسایه ایران، افغانستان و مسائل دیگری که وقت به اون اجازه بده و بهش برسیم. اما پیش از هر چیز بذارید بریم سراغ مهتاب وحیدی راد که در کنار من در استودیو حضور داره. خبرها رو از مهتاب میشنویم، برمیگردیم به سمت شما.
مرسی محمد. با سلام به شما شنوندگان عزیز. روابط عمومی وزارت بهداشت ایران روز پنجشنبه از مرگ 505 نفر دیگر به دلیل ابتلا به ویروس کرونا طی 24 ساعت گذشته خبر داد. با احتساب این آمار که مورد تایید برخی نهادهای رسمی داخلی و خارجی نیست، تا کنون بیش از 112 هزار بیمار کرونایی جان خود را از دست دادند. بنابر این گزارش در شبانه روز گذشته بیش از 26 هزار بیمار جدید نیز شناسایی شدند که شمار مبتلایان را به بیش از 5 میلیون نفر رسانده است. این در حالی است که ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه گفت روز چهارشنبه بیش از 1,100,000 دوز واکسن در ایران تزریق شده است و این روند قابلیت افزایش تا 2 میلیون دوز در روز را دارد. پس از فراخوان احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت افغانستان برای قیام ملی علیه طالبان در روزهای اخیر، تجمعات و تظاهراتی در کابل، تهران و مشهد علیه طالبان و پاکستان برگزار شد. در تهران تجمعی در خیابان میرداماد، فعالان مدنی علیه طالبان و سیاست‌های پاکستان در افغانستان شعار دادند. در کابل نیز تظاهراتی در حمایت از فراخوان احمد مسعود و مقابله با طالبان شکل گرفت. همچنین در مشهد نیز گزارش‌ها از شبکه‌های اجتماعی حاکی از حضور ایرانی‌ها و افغان‌ها علیه طالبان است. این در حالی است که روز چهارشنبه نیز شماری از فعالین مدنی که علیه طالبان و سیاست‌های پاکستان مقابل سفارت پاکستان در تهران تجمع کرده بودند، بازداشت و پس از ساعاتی آزاد شدند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بامداد امروز مناطقی از خاک کردستان عراق در ارتفاعات شمالی این منطقه را بمباران کرد. این حملات پس از هشدار فرمانده نیروی سپاه پاسداران به مقامات اقلیم کردستان عراق صورت می‌گیرد که مخالفان کرد جمهوری اسلامی را به حمله تهدید کرده بود. بنابر گزارش ها چندین جنگنده ایران مواضع احزاب کرد مخالف حکومت ایران را در ارتفاعات خاک اقلیم کردستان هدف قرار دادند و پس از بمباران این ارتفاعات توپخانه های سپاه پاسداران این مناطق را گلوله باران کرده است. به گفته شاهدان عینی، سپاه پاسداران در این حملات از پهپاد هم استفاده کرده است. ایران هنوز به این خبرها واکنشی نشان نداده است. دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش تازه خود که به 76th مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شده نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی جدی کرد. آنتونیو گوترش در آخرین گزارش خود میگوید وضعیت حقوق بشر در ایران در یک سال گذشته به دلیل عدم تلاش جدی حاکمیت برای مطابقت با حقوق بین الملل، شدت یافتن بحران اقتصادی به دلیل افزایش تحریم‌ها و همه‌گیری ویروس کرونا موجب نگرانی جدی است. آقای گوترش در گزارش خود به تداوم بازداشت فعالان محیط زیست اشاره کرده و خواهان توجه بیشتر حاکمیت به حقوق زندانیان خارجی، دوتابعیتی، زنان، اقلیت‌ها، حق آزادی بیان و حق دسترسی به استانداردهای زندگی و امکانات درمانی و پیشگیرانه در همه‌گیری کرونا شد. دبیرکل سازمان ملل پیشتر در تیر ماه امسال نیز در گزارشی به شورای حقوق بشر از عملکرد حکومت ایران در این زمینه انتقاد کرده بود. و سعید افکاری، برادر نوید، وحید و حبیب افکاری از افزوده شدن 2 سال حکم تبعید به پرونده برادرش خبر داد. سعید افکاری در توییتر خود نوشته است گرفتن 25 سال از زندگی وحید برایشان کافی نبود و دادگاه انقلاب شیراز حالا 2 سال تبعید هم به آن اضافه کرده است. در شهریور ماه امسال حکم 25 سال حبس وحید افکاری در دیوان عالی کشور تایید شد. وحید و حبیب افکاری به اتفاق برادرشان نوید افکاری در جریان اعتراض‌های مرداد 97 در شیراز بازداشت و به محاربه متهم شدند. نوید افکاری با وجود ابهامات فراوان در پرونده‌اش 22 شهریور 99 اعدام شد. محمد،
ممنون از تو مهتاب که خبرها رو به آگاهی شنوندگان رسوندی. و اما برسیم به مجله شامگاهیمون و صفحه اولش رو با هم ورق بزنیم. مجله‌ای که دبیرش جمشید زند هست و کارگردان فنیش مارتین فالتین. سرعت گرفتن نسبی روند واکسیناسیون علیه کرونا در ایران با کیانوش فرید. با این وجود احتمال یک کارشناس حوزه سلامت در ایران در گفتگو با رادیو فردا را خواهید شنید که میگوید تا سالگرد انقلاب اسلامی 150 هزار نفر در ایران از دست می روند. راه دشوار احیای برجام، گزارش محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. پیشرفت برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران با هانا کاویانی. مقر گروه‌های کرد مخالف ایران در کردستان عراق هدف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت. گفتگویی داریم اختصاصی با فرماندار شهرستان چومان در اقلیم کردستان عراق. از نقش ایران در سوریه خواهید شنید که محور مذاکره روسیه و اسرائیل قرار گرفته با آنا رایسکایا. و تحولات افغانستان رو بررسی خواهیم کرد و آینده سیاسی این کشور با دولت موقت طالبان. شکری بارکزای، دیپلمات پیشین افغان، به پرسش هایی در این باره پاسخ میدهد. خیلی خوش اومدید. اجازه بدید که بریم بیدرنگ سراغ آخرین اخبار کرونایی در ایران، اون هم در شرایطی که به هر حال صحبت از این هست که واکسیناسیون روند سرعتی بیشتری گرفته نسبت به آنچه در گذشته شاهدش بودیم. و از طرفی برخی از رسانه ها دیدم که این سو آنسو میزنن که قارچه سیاه کام واکسیناسیون علیه کرونا رو در ایران تلخ کرده. یک دغدغه دیگری هم الان هست، این که دانش آموزان همچنان بلا تکلیفن که بالاخره برمیگردن به صورت حضوری سر کلاس ها، یا قراره که مجازی کلاس های خودشون رو دنبال کنن مثل سال پیشتر. و از طرفی در کنار همه اینها عزاداری هایی که از راه میرسه و میتونه دامن بزنه به وضعیت. کیانوش فرید با ماست تا بیشتر برامون بگه. کیانوش
سلام به تو محمد و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب آمار جانباختگان کرونا در ایران همچنان بالا و چشمگیره. همچنان تمام گزارش هایی که ما از خود خبرگزاری های رسمی ایران داریم مبنی بر اینه که تجهیزات پزشکی در ایران همچنان با کمبود پزشکان باهاش مواجهن. تجهیزات پزشکی هست و بیش از همه کمبود پرستاره که باعث نگرانی کادر درمانی شده. بنابر آمار رسمی خود وزارت بهداشت، نرخ ابتلا به بیماری کووید 19 نسبت به ابتدای هفته، یعنی در همین 5 روز گذشته، حداقل 33% و نرخ مرگ و میرش حداقل 18% افزایش پیدا کرده. با این حال امروز علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا میگه ما از پیک پنجم عبور کردیم و او امیدواره که در آبان ماه به گفته ایشون در اواخر آمار ماه احتمالاً در ایران تعداد روزانه کسانی که جان خودشون رو از دست میدن به 50 نفر میرسه. اون میگه تا 2 هفته آینده تعداد بستری ها کم میشه و بعد از اون تا 4 هفته آینده ما به کف پیک میرسیم. به این حساب یعنی الان ما ابتدا وسط های شهریور 20 شهریور هست، نزدیکای 20 شهریور میشه، تقریبا میشه گفتش که پیشبینیشون اینه که در اواخر مهر ماه اوضاع بهتر میشه و در آبان ماه تعداد جان باختگان کمتر. اما همه اینها یه اما و اگر داره. صحبت‌های آقای رئیس در حالیه که تمام گزارش‌هایی که ایشون میده حتی از شهرهایی که در واقع ابتلاشون و یا مرگ و میرشون پایین اومده، اما این شهرها علارغم تغییر رنگ‌بندیشون همچنان با تعداد زیاد مبتلا روبرون و همینطور بیمارانی که در مراکز درمانی بستری هستن، در مراکز درمانی که با کمبود تجهیزات روبروان، در مراکز درمانی که پرستار درشون نیست و اون کادر درمانی هم که سر کارن با شیفت‌های طولانی خستن. همین امروز میشه به صحبت‌های آقای محمد طالب‌پور اشاره کرد، رئیس بیمارستان سینا. اون میگه ما در بیمارستان سینا بیماران بدحالی داریم که در بخش ICU و امکانات سرویسی کامل و ایده‌آل به اونها نداریم. بیشترین مشکل ما برمیگرده به کمبود نیروی پرستار. همین چند روز پیش تمام مدت در مورد پرستار در ایران صحبت بود. در تمام دنیا در بخش ICU یک پرستار برای نهایتاً 2 نفر تو اوج بحران در واقع رسیدگی میکنه و مراقبت میکنه. ایران دارن میگن یک پرستار در مقابل 25 بیمار در ICU و خب این خب اصلا به قول خود کسانی که در خانه پرستار کار میکنن میگن با هیچ استانداردی نمیخونه و فاجعه است. از طرف اون دیگه مسئله سویه جدید ویروس هست که میگن در ترکیه دیده شده حتی و کادر درمانی ایران میگه این سویه جدید پشت مرز هاست و اگه کنترل نکنیم میتونه شرایط رو وخیم کنه. و همچنان که ما میدونیم با همین سرعت نسبی واکسیناسیون در ایران به نسبت خودش، البته نه به نسبت کشورهای دیگه، همچنان بخش زیادی از مردم هنوز واکسینه نشدن. نگرانی از بازگشایی مدارس دانشگاه هاست که وزارت آموزش و پرورش زمزمه باز کردن مدارس رو کرده. رئیس در واقع وزیر بهداشت میگه دانشگاه از 15 مهر باز میشه و اینجا هم الان در آستانه مراسم 40 هستیم، با اینکه بارها کادر درمانی گفته که جابجایی جمعیت و سفر اوضاع رو بحرانی تر میکنه و دامن میزنه به اینکه شرایط بدتر بشه. امروز وزیر امور خارجه ایران میگه در حال رایزنی هستن با کشور عراق برای اینکه بتونن زائران بیشتری رو به اونجا بفرستن با رعایت پروتکل های بهداشتی. این پروتکل های بهداشتی رو بارها و بارها کادر درمانی گفته این گونه سفرها و این گونه مراسم اصلا جنسش به گونه ای که نمیشه اینها رو رعایت کرد. اگر وقت داشته باشید در مورد واکسن صحبت میکنیم، اگر نه
یه 50 ثانیه‌ای داریم که نشونم برات کافیه که صحبت کنی.
در حد این که بگم که وعده وعید هایی که در واقع ادامه داره برای سرعت نسبی که برای واکسن هست، رئیس ستاد مقابله با کرونا تهران داره میگه که ما رکورد تزریق رو میزنیم، الان هم یکی دو روز رکورد رو زدیم. ابراهیم رئیسی امروز ادعا میکنه که روز چهارشنبه بیش از 1,700,000 دوز واکسن در ایران تزریق شده و در واقع میگن که میتونه ایران قابلیت این رو داره که تا 2,000,000 دوز رو هم بتونه در یک روز واکسن بزنه. از اون طرف در مورد واکسن های داخلی میگن چند تا واکسن دیگه در واقع دارن مراحل خودشون رو طی میکنن و میان و به مرحله اینکه به مردم تزریق بشن میرسن. همه اینا وعده و وعید. آنچه که گزارش میشه اینه که همچنان بخش زیادی از مردم ایران در انتظار واکسن هست و صف‌های طولانی واکسن همچنان ادامه داره.
ممنون از تو، اشاره کردی به ابراهیم رئیسی، به صحبت‌هایی که میشه به ویژه از طرف بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی که باز هم او صحبت کرده و صحبت از سرعت گرفتن نسبی روند واکسیناسیون هست. اما چگونه بود که در دولت پیشین یعنی دولت حسن روحانی این اتفاق نمی افتاد؟ خیلی خودمونی این رو از محمد رضا محبوب فر کارشناس سلامت در تهران پرسیدم که آیا در اون زمان چگونه بود که خیلی خودمونی شیر واکسن بسته بود و باز نشده بود و الان واکسن گفته میشه که داره وارد میشه و در دسترس شهروندان قرار میگیره. بشنویم از محمد رضا محبوب فر.
اولویت نخست دولت آقای ابراهیم رئیسی واکسیناسیون بود و ایشون به درستی متوجه شدن که تا زمانی که ایمنی جمعی در کشور پدید نیاد، واکسیناسیون سرعت نگیره، به هیچ عنوان امکان تحقق سایر شعارهای ایشون به ویژه در حوزه اقتصادی نخواهد بود. اما این که شما
یعنی آقای محبوب ببخشید قطع میکنم صحبتتون رو، یعنی اولویت دولت آقای روحانی غیر از این بود، یعنی فکر میکرد که واکسیناسیون نمیتونه کمک کننده باشه؟
بله، ببینید من معتقد هستم که اگر بخواهیم یک مقایسه تطبیقی انجام بدیم دولت قبل و دولت فعلی را، متاسفانه دولت قبلی بعضاً گرفتار خود تحریمی هایی شد و متاسفانه به صورتی بود که نگاه دولت قبلی روی تولید داخل کشور بود از نظر واکسن های داخلی. اما بعد از اینکه متوجه شدن که مثل اینکه سیر سعودی بیماری کرونا در کشور بالاتر از پیشبینی ها و برآوردها هست، به این نتیجه رسیدن که واکسیناسیون در داخل با واکسن های داخلی نمیتونه کافی باشه و برای همین در دولت جدید هم در حال حاضر نگاه ها به خارج از کشور هست، به طوری که در دولت آقای رئیسی هم وزارت امور خارجه و هم وزارت بهداشت و درمان پای کار هستند و خیلی جالبه که خود سپاه پاسداران برخلاف این که در دولت قبلی در واقع صحبتی ازش نبود در خصوص بحث واکسیناسیون و بسیج امکانات، الان در دولت جدید مثل این که در واقع همه اومدن پای کار مثل و به نظرم تعداد محکومیرهای بالا این وضعیت رو به وجود آورده که اولویت نخست دولت جدید واکسیناسیون باشه.
ولی فکر نمی کنید که اینها آقای محبوب فر برمیگرده به اینکه به هر حال بخشی از اینها طرحی بوده که در دولت پیش بوده و به هر حال دولت آقای رئیسی اومده و اینها رو داره اجرا میکنه و اینها به نام آقای رئیسی الان داره تموم میشه، با توجه به اینکه این رو هم در نظر بگیریم که در همون زمان صحبت هایی میشد در مخالفت با واکسن هایی که تولید کشورهایی هست که حالا به طور مشخص بریتانیا، ایالات متحده آمریکا، و همین موجب شد که خیلی از واکسن های خارجی نیاد داخل ایران، ولی بعدن این حرف ها تغییر کرد به نوعی که به هر حال واکسن هایی که تولید اون کشورها نباشند، حتی اگر اون واکسن ها بدونیم که ریشش مثلا فایزر یا واکسن دیگه ای برمیگرده به آمریکا.
ما شاهد بودیم که در اواخر دولت آقای روحانی پیک پنجم سر باز کرد، تعداد مرگ و میرها حتی به بالاتر از 600 نفر و 700 نفر، اون هم به طور تازه آمار رسمی افزایش پیدا کرد. حتی در زمان دولت آقای روحانی ما شاهد بودیم که خود وزارت بهداشت و درمان یک عقب نشینی آشکار انجام دادن در خصوص بحث واردات واکسن های خارجی معتبر به کشور از جمله واکسن های آمریکایی و انگلیسی، و همین مسئله منجر به این شد که آقای رئیسی هم به دلیل اینکه فشارهای زیادی روی ایشون و دولت ایشون وجود داشت و با توجه به اینکه ما در دولت قبلی فقط شاهد حرف زدنها بودیم و نه عمل کردنها، بیشتر شعار داده میشد عمل نمیشد. اما من خدمت شما بگم چون که آخرین شانس جمهوری اسلامی ایران جناحی هست که الان آقای رئیسی در واقع نمایندگی میکنند در دولت جدید و الان هم اولویت نخست کشور باید واکسیناسیون باشه و ما الان این شواهدی که داریم مشاهده میکنیم در داخل ایران گویا مثل این که تعداد محموله های وارداتی واکسن به کشور شتاب گرفته. و یک نکته دیگری رو هم من باید خدمت شما عرض بکنم، در همون دولت آقای روحانی متاسفانه وضعیت به گونه ای شد، به ویژه تحریم های ایدئولوژیک و تحریم هایی که به طور سیاسی در خصوص واردات واکسن های انگلیسی و آمریکایی صورت گرفت، متاسفانه کشور 200 روز نسبت به واکسیناسیون جهانی عقب افتاد. اگر بنا باشد که ما به یک ایمنی جمعی نائل بشویم، حتما باید روزانه حداقل 2 میلیون دوز باید واکسن تدریج بشه و خب این 2 میلیون دوز واکسن من فکر نمی کنم که ظرف مدت 1-2 ماه آینده محقق بشه و ایمنی جمعی هم پدیدار نمیشه. باید حتما فکر دیگری کرد، یعنی روند واکسیناسیون باید ادامه پیدا بکنه، برسه به حداقل 2 میلیون دوز واردات واکسیناسیون هم از لحاظ کمیت و هم از لحاظ کیفیت در دولت فعلی باید در دستور کار قرار بگیره. و مهمتر این که الان اعلام شده که تا پایان بهمن ماه و دهه فجر پایان واکسیناسیون در کشور اعلام میشه. شما توجه داشته باشید که ما حداقل 150,000 نفر رو از دست میدیم. به نظر من با توجه به وضعیت فعلی کشور حتما باید کشور وارد یک لاکدان یا قرنطینه سطح بالا باید بشود.
بله، محمد رضا محبوب فر بود، کارشناس سلامت در تهران. در برای حرفای او میتوانید نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید. ضمن این که الان میریم شنونده نظرات شما باشیم، این رو هم بگم که مراسم تشییع ژان پل بلموندو، بازیگر بزرگ فرانسوی، هم در مجموعه تاریخی اینوالیدز در پاریس در حال برگزاری با حضور رئیس جمهور فرانسه امانوئل مکرون. بشنویم چند پیام تلفنی رو.
میانگین سنی کشته شدگان کرونا الان رسیده به بین 40-55، در صورتی که این قبلا بالای 60 سال بود و چون بالای 60 سال الان بیشتر واکسینه شدن از مرگ نجات پیدا میکنن و این نشون میده که واکسن چقدر مهمه برای جلوگیری از مرگ و میر و نشون میده که کسی یا کسانی که واکسن رو از این مردم دریغ کردن چه قاتلانی بودن و هستن و خواهند بود.
من از گیلان زنگ میزنم. رفتیم واکسن برکز زدیم، اما به ما یک کارتی دادن که درست ماه بعدش، یعنی که امروز باشه، امروز هم بریم بزنیم. رفتیم دیدیم بسته، بگن چند روز ما واکسن نداریم. شما به ما بگین که آیا این جمهوری اسلامی چی میگه؟ چرا اینجوری میکنه با مردم؟ خب چیکار بکنیم ما؟ چرا این کار رو میکنن؟ چرا روزی این همه جمعیت داره میمیره؟ تو ما کشور همه حل شده این مشکل تقریبا.
آقا رئیسی، مگه این نظام با ایشالله و ماشالله میچرخه که میگی دستور دادم دلار رو بیارن پایین؟ مگه با دستور داداش؟ برو درست کن وضع اقتصاد. اگه حرفه الان تو دیگه خود اونای دیگه بهونه ندارن 4 سال دیگه 8 سال دیگه بیان بگن که اینم راشو کچ کرد، از خط ولایت دور شد. داداش این گوی این میدون 8 سال کشور در اختیار شماست، ببینم چه گلی میزنی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
برسیم به مسئله احیای برجام که این روزها هنوز خبرساز گزارش محرمانه مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم که قرار هفته آینده مورد بررسی قرار بگیره توی شورای حکام، حکایتی که میکنه حکایت از اینه که پیشرفت برنامه اتمی ایران بیشتر شده و از طرف دیگه به مسئله پاسخگو نبودن تهران به پرسش‌های آژانس اشاره میکنه. تمام این موارد میتونه سرنوشت پرونده هسته‌ای ایران رو در یک مسیر خاصی قرار بده که در اون مسیر اینطور به نظر میرسه که احیای برجام سخت‌تر از گذشته بشه. هانا کاویانی برامون بیشتر میگه.
شاید خلاصه همه آنچه که در 2 گزارش مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آمده را بتوان در این جمله خلاصه کرد. در یکی از آخرین بندهای نتیجه‌گیری گزارش محرمانه مدیر کل آژانس که نسخه ای از آن به دست رادیو فردا رسیده آمده، اطمینان آژانس از اینکه بتواند آگاهی خود را نسبت به برنامه ایران تداوم بخشد رو به زوال است و همکنون بیش از پیش این اطمینان کاهش یافته است. مدیر کل آژانس در گزارش خود به شورای حکام هشدار داده است که اگر ایران فوراً این وضعیت را تغییر ندهد، این اطمینان بیش از گذشته نزول خواهد کرد. رافائل گروسی در این گزارش همچنین به تمایل خود به سفر به ایران و گفتگو با دولت تازه جمهوری اسلامی اشاره کرده است. درخواستی که بی پاسخ مانده و روز پنج شنبه باشگاه خبرنگاران جوان نزدیک به طیف اصولگرا به نقل از یک منبع گزارش داده که ایران این درخواست را رد نکرده بلکه آن را در تعلیق گذاشته است. تقریبا همانند همان وضعیتی که مذاکرات احیای برجام با آن روبروست. یکی میگوید تیم مذاکراتی شکل نگرفته و دیگری میگوید راهبرد تهران نهایی نشده است. اما زمان برای طرفای ایران در برجام بیش از گذشته تبدیل به موضوعی تعیین کننده شده است. در آستانه مشورت آمریکا، اروپایی‌ها و روسیه و همچنین نشست هفته آینده شورای حکام آژانس، آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده بار دیگر درباره تنگ بودن وقت برای احیای برجام هشدار داد.
هرچه زمان پیش برود، ایران پیشرفت‌های بیشتری در برنامه هسته‌ای خود کسب می‌کند. مثل سانتریفیوژهای پیشرفته‌تر، غنی‌سازی مواد بیشتر، کسب دانش بیشتر و به جای می‌رسید که بهره‌مند شدن از منافع برجام با بازگشت جدی و پایبندی به برجام ممکن نخواهد بود.
آقای بلینکن این گفته‌ها را در کنار همتای آلمانی خود در روز چهارشنبه بیان کرد. آن هم در پاسخ به سوالی درباره آن که آیا گزارش آژانس که مملو از ابراز نگرانی و هشدار بوده منجر به واکنش تنبیهی کشورهای غربی خواهد شد یا خیر. تهران درباره چنین واکنشی هشدار داده و گویی روند راستی آزمایی از برنامه هسته‌ای خود را مسیری جدا از مذاکراتش برای احیای برجام می‌بیند. هشداری که از جمله در گفتگوی روز چهارشنبه ابراهیم رئیسی با شارل میشل رئیس شورای اروپا مطرح شد. جایی که آقای رئیسی گفته در صورت برخورد به گفته او غیر سازنده در آژانس بین المللی انرژی اتمی انتظار اینکه ایران واکنش سازنده داشته باشد منطقی نیست. اقدام هفته آینده شورای حکام که بسیاری از ناظران غربی میگویند احتمالاً در قالب یک قطعنامه تنبیهی میتواند باشد از جمله گمان زنی های پررنگ این ساعت هاست. اگرچه که همه اعضای شورای حکام با چنین اقدامی موافق نیستند، میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در آژانس روز پنج شنبه در پاسخ به سوال خبرنگاری در این زمینه در حساب توییتر خود نوشت:
به نظرم شورای حکام در جلسه خود میتواند و باید از ایران و آژانس بخواهد که بر مشکلات کنونی خود غلبه کنند و همکاری سنتی خود را که به دلیل برخی مسائل بیرونی تحت تأثیر قرار گرفته ادامه دهند. به نظرم اقدام در این زمینه لازم نیست.
اما تعلل تهران در بازگشت به میز مذاکره احیای برجام از یک سو و عدم پاسخگویی به پرسش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سوی دیگر در محافل غربی با تفسیرهای متفاوتی روبرو شده است. برخی می‌پرسند آیا تهران می‌خواهد با پیشرفت دادن برنامه هسته‌ای خود امتیاز بیشتری کسب کند؟ گروهی دیگر می‌پرسند که آیا ایران موضوعی برای پنهان کردن دارد که این همکاری را پی نمی‌گیرد؟ رویکردهایی که به نوعی در گفته های هایکو ماس وزیر خارجه آلمان در روز چهارشنبه نیز شنیده می شد.
هفته گذشته با همتای ایرانی خود صحبت کردم. به او گفتم که صحبت از سرگیری مذاکرات در دو سه ماه آینده به نظر ما بسیار دیر است و ما می توانیم این اقدام را به این شکل تفسیر کنیم که ایران برنامه متفاوت برای بازگشت به میز مذاکره دارد.
طرفای ایران در برجام و آمریکا که همچنان به این توافق باز نگشته، این روزها مذاکرات فشرده‌ای را در پایتخت‌های مختلف از جمله مسکو و پاریس در جریان دارند. رابرت مالی نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران که برای این مشورت ها حاضر است، پیشتر به رادیو فردا گفته بود اگر ایران فکر می کند که می تواند آمریکا را متقاعد به پذیرفتن شرایطی کند که پیشتر نپذیرفته بود، یک اشتباه محاسبه اساسی کرده است. آقای ملی در آن گفتگو به تهران یادآور شد که پیشتر در سالهای ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد این مسیر آزموده شده و به گفته او چنین شرایطی برای هیچ طرفی مطلوب نخواهد بود. اشاره این مقام آمریکایی به سالهایی است که عدم همکاری تهران با آژانس به سرعت به بغرند شدن پرونده و ارجاعش به شورای امنیت سازمان ملل منجر شد. ارجایی که سرآغاز اعمال تحریم‌های فراگیر بین المللی بر ایران بود.
هانا کاویانی بود که گزارش میداد. اما صحبت از برنامه هسته‌ای ایران شد. یکی از کشورهایی که تحرکات دیپلماتیکی رو آغاز کرده به ویژه بعد از اینکه دولت جدید در آمریکا روی کار اومد، اسرائیل بوده. با سفر نفتالی بنت به واشنگتن، صحبت‌هایی که با رئیس جمهوری آمریکا داشت و الان صحبت از اینه که اسرائیل گفتگوی دیپلماتیک رو داره با روسیه بر سر مسئله هسته‌ای ایران که در کانون این مذاکرات و گفتگوها قرار داره و در کنارش میخواد گریزی هم بزنه به نقش ایران در سوریه که یکی از محورهای این مذاکرات میتونه باشه. بشنویم از آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در کیف.
یائیر لپید، وزیر خارجه اسرائیل، در نخستین سفر خود به مسکو در این سمت پنجشنبه با سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، دیدار کرد. وزارت خارجه روسیه هدف این مذاکرات را بررسی مواضع دو کشور درباره مسائل دو جانبه، منطقه‌ای و بین المللی در آستانه 30 سالگرد احیای روابط روسیه و اسرائیل اعلام کرد. روابط دو کشور تاریخچه پرفراز و نشیب داشته و در حالی که اتحاد شوروی سابق در میان نخستین کشورهایی بود که حاکمیت اسرائیل را به رسمیت شناخت، روابط دیپلماتیک بین دو کشور پس از جنگ 6 روزه قد و صرفاً 18 اکتبر 1991 رسماً احیا شد. به گزارش روزنامه کمرسانت، نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، احتمالاً برای شرکت در مراسم 30 سالگرد احیای روابط با روسیه به مسکو سفر می‌کند و تدارکات این سفر از محورهای مذاکرات روز پنجشنبه وزیران خارجه روسیه و اسرائیل است. پاول فلگنگاور، کارشناس مسائل بین الملل، می‌گوید روابط روسیه و اسرائیل عمدتاً به روابط شخصی میان رهبران دو کشور بستگی دارد.
نتانیاهو همیشه به روابط بسیار گرم خود با پوتین و اینکه همین دوستی باعث شده روسیه موضع اسرائیل درباره تهدید ایران را بپذیرد میبالید. نظامیان روس که اکثرا موضع ضد اسرائیلی دارند همواره از این موضوع ناخشنود اما ناچار بودند مشارکت اسرائیل در تعیین وضعیت مناطق جنوبی سوریه در 3 سال پیش و از همه مهمتر حملات اسرائیل در سوریه را تحمل کنند. تنها زمانی که این حملات به منافع روسیه لطمه زد و یا باعث قربانیان بسیار شد، نارضایتی مسکو علنی بیان می شد. اما پس از روی کار آمدن دولت جدید اسرائیل، این وضعیت به طور چشمگیر تغییر کرده. اسرائیل 19 ژوئیه در نخستین حمله به سوریه پس از آغاز نخست وزیری بنت، تأسیساتی در سوریه را مورد هدف قرار داد و روز بعد نظامیان ارشد روس اعلام کردند سیستم پدافند هوایی سوریه با سامانه‌های روسی تقویت شده. طی 4 حمله دیگر 22 و 25 ژوئیه، 20 اوت و 3 سپتامبر نظامیان روس به ارتش سوریه کمک کردند موشک‌های اسرائیل را رهگیری کنند. پس این بر عهده بنت است که پوتین را متقاعد کند تقویت موقعیت ایران در سوریه به ضرر روسیه نیز هست. این تحول منتفی نیست، چرا که آخرین تحولات در درعا به خوبی اختلاف منافع مسکو و تهران در سوریه را نشان داد. اما پیش از دیدار با نفتالی بنت، ولادیمیر پوتین با ابراهیم رئیسی دیدار خواهد کرد و به مرور علنی می شود از کدامشان بیشتر خوشش می آید. هم اسرائیل و هم ایران شرکای بسیار دشواری برای روسیه هستند.
به گزارش روزنامه روسی کمرسانت، در حالی که سفر یائیر لپید به مسکو عمدتاً برای رفع مشکلات در روند هماهنگی بین روسیه و اسرائیل در سوریه است، روسیه نگران است اسرائیل بر مشکلات پیرامون احیای برجام بیفزاید و جویای توضیح وزیر خارجه اسرائیل درباره راهبرد دولت وی در برابر ایران است. اوزا پیرامون برنامه اتمی ایران همچنین محور ریزنی های دو روزه رابرت مالی، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور ایران، با سرگی ریبکوف، معاون وزیر خارجه روسیه در مسکو است. در آستانه این مذاکرات سرگی ریبکوف به خبرگزاری های روسی گفت مسکو خواستار از سرگیری هرچه سریعتر مذاکرات وین و همکاری کامل ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی است. معتقد است بازگشت تهران به تعهدات برجمیش کاملا امکان پذیر است و مخالف آن است که کشورهای غربی ایران را تحت فشار مضاعف قرار دهند.
بله، شنیدید از آنا رایسکایا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
کنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک،
تلگرام. رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
بله، ادامه ما در شبکه‌های اجتماعی هم هست. میتونید اونجا مراجعه کنید و در میون دیگر کاربران شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا مطالب رو مطالعه کنید و نظر خودتون رو هم منعکس کنید. بامداد پنجشنبه نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از طریق هوا و زمین مناطقی در شمال عراق رو که گفته میشه مقر چندین گروه مخالف جمهوری اسلامی بمباران کردند. هفته پیش هم یکی از فرماندهان سپاه در این باره هشدار داده بود. خبرنگار رادیو فردا در اربیل عراق رسول محمود با سواره اکرم فرماندار شهرستان چومان در اقلیم کردستان عراق گفتگو کرده.
این موارد چیزی نیستند که تازه باشند. این حملات و بمباران سالهاست که ادامه داره، اما امسال در مناطق بالکیان و چومان کمتر بوده و این برای اولین دفعه است که امسال این بمباران صورت گرفته. این بمباران که به صورت هوایی و زمینی و در عمق منطقه صورت گرفته و ترس و وحشت زیادی در میابین کشاورزان و دامداران افتاده است و سه منطقه را در این جایی که من اشاره کردم سه منطقه را بمباران کردند و خوشبختانه تا حالا هم هیچ ضرر و زیانی به مردم منطقه وارد نشده است. ایران گفته که به بهانه وجود نیروهای حزب کردی کردستان ایران این مناطق را بمباران می کند. آیا واقعا هیچ کس یا شخص یا نیروهای حزب کردستان ایران در این منطقه وجود دارد که ایران بخواهد این منطقه را بمباران کند؟
نه،
در منطقه مرزی اصلا وجود ندارند، بلکه شاید در عمق منطقه و نزدیک شهرها اگر وجود داشته باشند. این ادعای ایران است، نه ما و پیشمرگان خودمان در مناطق مرزی وجود دارند و ربطی به هیچ حزب دیگری از خصوصا از کردستان ایران ندارد.
بله، شنیدید گفتگویی رو که رسول محمود داشت، خبرنگار رادیو فردا با سواره اکرم. اما محمد حسن آخوند که رئیس الوزرای دولت طالبان هست، کسیه که در فهرست سیاه سازمان ملل هم نامش بوده. او در آخرین اظهار نظر خودش گفته هدف ما تامین امنیت و آسایش مردم افغانستانه. اما شرایطی که پدید اومده به چه صورت داره پیش میره در افغانستان و این دولت تا چه اندازه میتونیم بگیم شانس این رو داره که کنترل کنه اوضاع رو و پیش ببره سیاست های خودش رو، در این باره به سراغ شکری بارکزای رفتم تا با او گفتگوی انجام بدم. خانم بارکزای دیپلمات پیشین افغانستان بوده که همکنون در لندن به سر میبره. بشنوید صحبت‌های خانم بارکزای رو.
کابینه که اعلان شده هم از لحاظ ترکیب جنسیتی، قومی، فکری، سمتی، زبانی و مذهبی دچار مشکل هست، هم از لحاظ بک‌گراند یا پیشکار افرادی که من حیث وزیر تعیین شدن، اکثریت از اینا شامل لست تعذیرات و لست سیاه سازمان امنیت و سازمان ملل متحد هستند و یا از طریق سازمان های دیگه همچون FBI اینا تحت پیگرد هستن که خودش برای مشروعیت نظام طالبان آسیب جدی را وارد میکنه. در ضمن از اینکه متاسفانه ای کابینه یا ای لست به شکل که راه شده هنوز هم ساختار و استرکچر نظام معلوم نیست، عملکرد خود طالبا هم یکی از چالش های بزرگی هست که حتی خودشان هم نمی فهمند که اینا می تانند بدون شناخت و بدون مشروعیت جامعه جهانی حکومت ادامه بتن یا نه. طالبا دو کار می خواهند، هم می خواهند جامعه جهانی را با خود داشته باشند، از کمک های از اونا مستفید شوند و هم میخواین با مدیر کور قبلی خود حاکمیت ادامه بدن. داشتن این دو هدف در یک زمان کاملا ناممکن هست. طالبا باید تمکین کنن به خواسته های داخلی، مخصوصا برای آزادی های اجتماعی مردم احترام بگذارن، همچنانه که در بحث کلان سهیم ساختن در قدرت، آنچنانه که گروه های مختلف در افغانستان امرای طالبا از لحاظ نظامی مخصوصا در سقوط نظام قبلی حمایت کردن و کمک کردن، چی به شکل تکنیکی، چی به شکل مالی، چی به شکل سیاسی، چی به شکل نظامی. امروز باید اونا خود در آینه قدرت ببینم. در کنار از این به حاشیه راندن نیم اجتماع افغانستان که زنان هست، این هم کار ثواب نیست که طالبا به حق مردم افغانستان میکنن. فراموش نکنین که 30% کارمندان دولت که زنان بودن، وقتی اینا کار و وظیفه خود از دست میدن، این به معنای اضافه شدن رقم فقر و بیکاری در بین افغان‌ها میباشه.
خانم بارکزای، اجازه میدید این رو ازتون بپرسم که خب الان با این شرایطی که شما تصویر کردید، به هر حال ما با این یک دولتی اینچنینی طرف هستیم. از طرف این دولت صحبت از این میکنه که میخواد مشروعیت بین المللی برای خودش بخره. بعضی از همسایه هاش اعلام آمادگی کردن که به هر حال به نوعی باهاش کار کنن، حالا از جمله چین، روسیه و حتی مثلا صحبت از اینه که ایران. و از طرفی مسئله اینه که اتهامی که الان این دولت یا طالبان با خودشون حمل میکنن مسئله پاکستانه. وضعیت شما یک دیپلماتید، وضعیت به چه صورتی پیش خواهد رفت؟ آیا واقعا طالبان قادر خواهد بود که مشروعیت مورد نظری رو که ازش صحبت میکنه به دست بیاره؟ و حتی اگر این مشروعیت رو به دست بیاره، وضعیتش در داخل به چه صورتی خواهد بود؟ آیا قادر هست که کنترل کنه همه چیز رو و حتی شهروندان رو تحت کنترل خودش قرار بده؟
بدون شک کنترل شهروندان او هم به شکل که طالبان میخواین ناممکن هست. با گذشت هر روز میزان فقر و بیکاری باعث میشه که کنترل از دست طالبان خارج شود. دولتی که عبدی خدمات کردن اتانه، حاکمیتی که حدی اقل ضرورت ها را در مردم ارائه کردن اتانه، این به طور اوتومات بحث مشروعیت و بحث کنترل از دست طالبان خارج میسازن. به خاطر از اینکه امروز افغانستان نشان داد که برای آزادی خود مردم استادستن، و این رقم بلندتر میره وقتی که میزان بیکاری، فقر بیشتر میشه. فراموش نکنیم که نه ایران، نه روسیه، نه چین و نه هم پاکستان میتونه به اون اندازه کمک کنه به افغانستان و مخصوصا بودجه افغانستان که آمریکا و دیگر کشورهای غربی انجام میداد. میزان کمک ها کاملا نمیتونه به ضروریات داخلی افغانستان پاسخ مثبت بده. طالبان خواهی نخواهی در مضیقه اقتصادی قرار می گیرند، همچنانی که در بحران مشروعیت بین المللی قرار دارند. طالبان اگر به این فکر باشه که منابع افغانستان به چین می تواند، چین هم جیوپولیتیکلی افغانستان می تواند خود کنه، اما از لحاظ منابع می تواند خود کنه، من فکر می کنم که چینایا با تمام ریسکایی را که قبول می کنند، یک چیز نمی تواند، او بی‌ثباتی هست. در کشوری که ثبات وجود نداشته باشه، چین اصلا آماده از این نیست که سرمایه گذاری کنه. بحث پاکستان خودش دچار بحران اقتصادی است. اونا از لحاظ اقتصادی هیچ نمیتونن به افغانستان کمک کنه. اتفاقا پاکستان از وضعیت افغانستان بیشتر هزینه میکنه به دلیل جلب کمک های بشری تحت هر نامی که هست بر افغانها و مهاجرین. جمهوری اسلامی ایران هم که تکلیفش روشن و واضح هست، اونا بر مردم خود ارزی خدمات کردن نمیتونن، تأثیرات اقتصادی که به اونا وضع شده زمینه حتی صدور کالاهای خود ایرانه بر افغانستان دچار مشکل میسازن. به دلیلی که در گذشته افغانستان بهترین پایگاه بود برای ایران بر فروش موادش و بر دریافت کردن پول اسعار خارجی من جمله دلار، که متاسفانه او هم یک فایده به ایران میرسند که امروز از دستش گرفته شده. روس ها اصلا علاقمند سرمایه گذاری در افغانستان نیستند. حتی بحث کمک های بشری هم از طرف روس ها تا فعلا گفته نشده. و فراموش نکنیم که روس ها هم حوزه محافظه‌کارانه تر داشتن نسبت به چین یا نسبت به پاکستان. اونا گفتن عملکرد دولت دیره بعد تصمیم میگیرن. خب ببینیم که طالبا با عنوان یک نظام، با عنوان یک رژیم در نهایتش چی میکنن. اما چالش هایی که طالبا بهش مواجه هست، من فکر میکنم بزرگتر از آن چی هست که همسایه هاش بتونه درش حل کنه، کمک کنه، از لحاظ اقتصادی، مالی، سیاسی و از لحاظ دیپلماسی. بعید به نظر میرسه کشورهایی که برای حضور طالبا در منطقه لابی کردن، اونا بتونن مشروعیت جهانی رو بر طالبا با همچی عمل کرد و پالیسی که اینا از خود نشان میده برشان کسب کنن.
بله، شنیدید صحبت‌های شکریه بارکزای، دیپلمات پیشین افغانستان که هم اکنون در لندن به سر میبره. آخرین صحبت‌هایی هم که بود اشاره کردم که نخست وزیر دولت طالبان گفته که هدفشون تأمین امنیت و آسایش مردم افغانستان، از طرفی اونها متهم شدن به آزار و اذیت روزنامه‌نگاران. و خبر دیگری هم که اومده بود این بود که اولین پرواز غیر نظامی از فرودگاه کابل انجام شده. سپاس که با ما همراه بودید. آنچه که شنیدید رو میتونید به صورت کاملتر در شبکه‌های اجتماعی بشنوید و دنبال کنید، و یا اینکه میتونید مراجعه کنید به مجله نیمروزی ما که امروز به مدت یک ساعت برگزار شد و حاوی گفتگوهای مفصل‌تری هستش. براتون شب خوبی را آرزو میکنم و فردا هم که جمعه است، جمعه خوب و پرسعادتی داشته باشید، به دور از خطرهایی که کرونا ایجاد کرده. شبتون خوش.